بغض من باز به من خیره شده، اما او باغ گل ریخته در پیرهن خوشحالش. همه شب آه کشم، ناله زنم، گریه کنم، آب دریای خزر گوشه ای از دستمالش. انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بزرگی عرض می کنم به روی ماه یکان یکان، هموطنان جان، هموطنان پیشانی بلند، روی سپید، فرهیخته، هوشمند، معرفتی، حکمی، دانشی، کتابخوان و از همه مهمتر هموطنان یار شاطر، هموطنان همدل. و خدا رو شکر میکنیم که باز هم در مجلس آب و تاب از رادیوی محترم تهران در معیت همکاران کاردان و کاربلدم، تهیه کننده گرامی و ارجمندمون سرکار خانم پروانه طهماسبی، دستیار محترم تهیه کننده محترم جناب آقای مهدی مجنونی، صدا بردار عزیز و ارجمندمون جناب آقای سیامک احمدی، من بنده پیاده و برخی شما محمد صالح علا هستم. هموطنان جان، پارسی زبانان جان، آسمان سینم را چون شما ای مشتریست، باز کن دکان که وقت عاشقیست. هموطنان جان، به امشب به برنامه آب و تاب از رادیوی محترم تهران خوش آمدید. مشرف قلم روی چشم من گذاشتم. همچنان که شیوه و مرسوم این برنامه است. هفته هاست که با نخبگان ادبیات به طور کلی فرهنگ ایران شهری و ایزن در حوزه زیباشناسی، نمایش، سینما، موسیقی و مطبوعات و دیگران سخن میگوییم و میهمانان نازنین و درجه یکی داریم. امشب هم همین سر چراغی و اول دشت به شما مژده میدم که یکی از مترجمین چرب دست روزگار ما که حالا اجازه بدین جلوتر بریم، من فهرستی از آثار و احوال ایشان رو به محضرتون تبلیغ بکنم. با یک شیب ملایمی میریم به ثبت آثار ارجمند این مترجم تبانای روزگار ما و ایشان امشب میهمان من هستن و امشب رو با جناب آقای اسدالله امرایی یک ساعت و نیمی به پای هم پیر میشیم. جناب آقای اسدالله امرایی زاده نخستین روز اردیبهشت ماه، اردیبهشت هم از اون روزهایی که از اون روزهاییست که خیلی آهان آهان داره و کسانی که اردیبهشت به دنیا میان دلهاشون دو طبقه است به نظرم و عرض کنم که خیلی ارزشهاشون قد میکشه به زودی، چنان که به زودی ارزشهای اردیبهشتی ها تقریبا تا سر شانه های من میرسه. میهمان عزیز من روز نخست اردیبهشت ماه سال 1339 خورشیدی در شهر ری گرامی ما به دنیا وارد شدن جناب آقای اسدالله امرایی، نویسنده و ایزن مترجم هستن. حالا خدمتون جلو که تر که بریم عرض میکنم که چقدر آثاریشون آهان آهان ها داره و چقدر مؤثر بودن در ادبیات روزگار من. آقای امرایی، جناب آقای اسدالله امرایی کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی هستن و از سال 1360 خورشیدی با مطبوعات همکاری مستمر داشتن و دارن. من چون آثار ایشون بسیارانن، من تنها چکه از آثار ایشون رو خیلی سراسیمه به محضرتون تبلیغ میکنم. کتاب ها عطر پنهان در باد، مرد در بند، ترجمه ها خزان خودکامه نوشته شادروان گابریل گارسیا مارکز، خوشخنده نوشته هاینریش بول، مردان بدون زنان نوشته استاد همینگوی، ارنست همینگوی، دختر بخت نوشته ایزابل آلنده و شهر جانوران باز نوشته ایزابل آلنده. من همین که شروع کردیم، افتتاح کردیم گفتگو رو با جناب آقای اسدالله امرایی، من درباره همین آثاری رو که تا اینجا به محضرتون تبلیغ کردم کنجکاوی میکنم. تقریبا این نویسندگان که آثارشون رو امرایی ترجمه کردن از در چکاد ادبیات هستند و بیشتر فارسی زبانان خیلی نسبت به ایشون کنجکاون. البته یک فهرست خیلی بلند بالایی داریم که در مسیر اجرای برنامه درباره اونها صحبت میکنیم. همین الان دو کتاب ارجمند در دست من از ترجمان باری اسدالله امرایی، یکی بینایی جوز ساراماگو که اگر خاطرتون باشه از ایشون کوری رو خوندیم و من نمیدونستم که بینایی در ادامه اون رمان کوریست. جناب آقای امرایی به من فرمودن که این ادامه اون رمان، این کتاب چاپ دوم بینایی جوز ساراماگو و نمیتوانم و نمیخواهم از لیدیا دیویس باز ترجمه اسدالله امرایی برنده جایزه بوکر بین‌المللی 2013 ترسایی، این هم کتاب نویست به نظرم تازه ترجمه شده. اجازه بدیم بعد از یک رفت و برگشت رادیو تهرانی به اتفاق سر میچرخونیم به سمت میهمان ارجمندمون جناب آقای اسدالله امرایی. شب بخیر پارسی زبانان جان، شما برنامه آب و تاب از رادیوی محترم تهران رو میشنوید. من بنده محمد صالح الله هستم و میهمان ارجمند من جناب آقای اسدالله امری. جناب آقای امری، خدمتتون سلام عرض میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما دوست عزیز، همکارانتون و شنوندگان عزیز برنامه آب و تاب.
خیلی سپاسگزارم که وقت گذاشتین که با من گفتگو بکنیم.
یعنی به هر حال در واقع رادیو شاید چند تا به هر حال برنامه و مجری خوب داشته. از قدیم ما همیشه برنامه هاشون رو دنبال میکردیم. برنامه های حضرت عالی بوده، برنامه های آلبرت کوچولو بوده، یه روزگاری آقای حسین پاکدل بوده. اینا به هر حال کسایی بودن که ما برنامه هاشون رو گوش میدادیم. و البته رادیو هنوز با وجود همه این تغییراتی که اتفاق افتاده و این همه رسانه اومده، رادیو هنوز رادیو مونده و تقریبا فکر میکنم یه جورای گل سرسبد صدا و سیمای ماست.
خیلی ممنونم. منم سلام میکنم به استاد که فرمودین، سلام عرض میکنم به استاد آلبرت کوچویی و به استاد حسین پاکدل و خیلی سپاسگزارم که شما از همکاران عزیزمون نام بردید. جناب آقای امرایی، میگن اونایی که نمیتونن بگن می نویسن، چون که نوشتن صدا نداره. و در حالی که نوشتن بی سر و صداست، شما هم می نویسید و هم ترجمه میکنید. خیلی عالم عجیبیه. شما بیشتر رغبتتون به نوشتن هست یا به ترجمه است؟
خب من بیشتر ترجمه میکنم. نوشتنم خب بیشتر تو مطبوعاته، یعنی بیشتر حالت در واقع روزنامه نویسیه، در واقع بحث روزمرگیه. اون خیلی در واقع اون جنبش چیز نیست. بیشتر در واقع اون بخش ترجمه کار من خودم رو جلب میکنه. و خب به طور مشخص ما را ترجمه نون میخوریم، حتی در اون کاری که به قول بعضی از دوستان به کار گل هم معروفه، برای نون در آوردن. به هر حال چون میدونی من در واقع کارشناس روابط بین الملل سازمان هواشناسی هم
ماشاءالله،
یعنی اونجا هم کارم ترجمه است. ولی این بحثی که فرمودید، اونایی که نمیتونن حرف بزنن می نویسن، خب تا حدود زیادی درسته. معمولا کسایی که می نویسن ناطقای زبردستی نیستن،
بل.
یا می نویسند دیگران می خوانند. اما ما مترجمه های در واقع نوشتنمون از زبان دیگرانه، حرفمون از زبان دیگرانه.
درسته.
اون توی حکایت موسی هست که میگه که خدا به موسی میگه که ما رو با اون زبانی بخوان که با آن نکردی تو گناه. گفت موسی من ندارم آن زبان یا آن دهان. گفت ما رو از زبان غیر خوان. حالا این هم باز یا حتی از دهان غیر خوان، من تو بعضی نسخه ها دهان دیدم، تو بعضی نسخه ها زبان دیدم. و خب ما مترجمین فکر میکنم که اون نقص گفتارمون رو در واقع از زبان دیگران بیان میکنیم. حالا نهایتش هم خیلی هم که گیر بدن میگیم آقا ما که نگفتیم، نویسنده گفته، ما فقط روایت کردیم.
ولی همطور که میفرمایید، چنان زبان دیگران رو زبان خود خیشتن میکنید و مطبوعه در زبان مقصد و دلانگیزه. برای همینه که شما طرفداران بسیاری دارید در این حوزه. من حالا میخوام برگردم به سالهایی که شما به مدرسه میرفتین، از شهر ری بگم محلتون، که کم کم کنجکاوی کنیم پیدا کنیم که چه عواملی باعث شد که شما رو به سمت ادبیات هل داد و این میل رو در شما ایجاد کرد، بعد آهسته آهسته برسیم به ترجمه. شما در همون شهر ری مدرسه تشمی بردید، دبستان و اینها رو؟
نه، ما تا تقریبا 5 سالگی من توی شهرری بودیم، توی صفایه شهرری، توی منطقه به نام خط آهن. علت این که خط آهن بهش میگفتن این بود که توی نزدیکی کارخونه سیمان بود و در واقع قطار از اونجا برای حمل سیمان یه خط ریلی بود برای بردن سنگ و بردن سیمان، معمولا مورد استفاده قرار میگیره. فهمیشم تو با سرعت خیلی آرومی حرکت میکرد، چون تو منطقه هم مسکونی بود هم به حال بار
سنگین، هم بار سنگین.
آره، ولی ما دبستان رو دبستان شهاب میرفتم، توی اون موقع ناحیه 7 بود که الان شده منطقه 16، و اونجا در واقع رفتم. آشنایی من اصلا با ادبیات و مقوله کتاب با یک معلم مهربان شروع شد. ما یه معلمی داشتیم که خبر ندارم الان زنده است یا فوت کرده، اگر به هر حال زنده است که خدا حفظش کنه، اگر فوت کرده خدا بیامرزدش. یه معلم بسیار مهربانی داشتیم، ما کلاس سوم دبستان بودم من، و ایشون برای ما میمد کتاب میخوند، و اولین کتابی که برای ما ایشون خوند داستان مهمانهای ناخوانده فریده فرجام بود. بل. و این داستان رو با آب و تاب میخوند. داستانش رو احتمالا
کلاس چندم بودین شما؟
کلاس سوم دبستان. بله، این داستان رو برای ما میخوندن، حالا سفم یا دوانه دقیقا توی سلا حضور ذهن ندارم، ولی اسم معلم اون کاملا یادم. خانم افتخار منش بود، من تا بین در واقع بچه ها به خانم افتخاری معروف بود. این داستان رو برای ما خوند، داستان هم احتمالا شما شنیدید، داستان پیرزنی که توی خونه زندگی میکنه، قد چوب کبریت و حیاتش برای حیات خیلی کوچیکیه و بارون میگیره، گنجیش میاد در میزنه، میاد توی خونه، گوسفند میاد در میزنه، خر میاد، گاو میاد، همه
من که برام چیزی میکنم، من که خیلی تطبیق میکنه با اون قصه مردم واری که من که برای جیک جیک میکنم، من که تخم چه میگذارم، بارون میاد اینا پناه میارن به خونه.
بله، به خونه پیرزن و همه اونجا جا میگیرن.
بله.
بله. خب این داستان رو من کامل توی ذهنم بود و بله. یک در واقع پیرزنی تو همسایگیمون داشتیم که مادر بزرگی یکی از دوستای ما بود، رفتیم بهش گفتیم که تو هم توی بچه رو تو توی خونه قوطی کبریتی زندگی نمی کنی، پیرزن ها توی قوطی کبریت زندگی می کنن. البته حاصلش یه
در واقع ذهن نمایشی فعالی
شوبه به قول معروف چوب قلیون بود. قلیون قدیما مثل حالا چیز نداشت.
بله. از این شیلنگ نداشت.
شیلنگ نداشت. بله. یه چوبی داشت که بله. با خراتا
که با اون کتک می‌خوردیم ما. بله. خانم مادر. بله.
چوب کشیده به ما از دست ما یادمون
نره. بله. چونتون های امرین. این که شما رو به سمت ادبیات فرستاده. بله. خیلی. بله بفرمایید.
و خب دیگه علاقمند شدم، کتاب میخوندم.
از همون فرمودین کلاس دوم ابتدایی از همون خانم افتخار منش.
بله، بله بله. از اونجا من به ادبیات علاقمند شدم و در واقع کتاب خون شدم و هر کتابی دم دستم میومد میخوندم. اون موقع خب مدارس کتاب خونه نداشتن.
بله.
و توی هر منطقه ای مثلا یک کتاب خونه کانون پرورش فکر کودکان نوجوانان، که حالا اینا مثلا عضو میگرفتن، بچه ها میرفتن کتاب میگرفتن میاوردن. مثل حالا نبود که همه مثلا انتظار دارن توی خونه شون یک کتاب خونه داشته باشن. یعنی اون سنت کتاب خونه رفتن خیلی رایج بود. ما با علاقمند شدیم و توی دوره راهنمایی یک مسابقه داستان نویسی شرکت کردیم. اینکه من پرسیدید چرا سیگار نمی کشید، یه داستانی من نوشتم به نام سیگار خاموش.
بله.
و سیگار خاموش در واقع یک فرد البته معتادی رو مجسم می کرد که سیگاری لای دستش بود و خماری میکشید، از ما اون خماری اینا نمیفهمیدیم، فقط اون کش و قوسی که این لب جود میرفت بعد یهو به خودش میومد رو من تصویر کرده بودم خیلی
در اون قصه.
بعد توی اون قصه قصه کوتاهی هم بود که توی مجله پیک چاپ شد، پیک دانش آموز. و خب حاصلش هم برای این بود که توی منطقه اول شد و یه سری جایزه به ما دادن و این مسائل.
تأثیری در رغبت شما داشت؟ در انگیزه های شما رو تقویت کرد اون جایزه بود؟
اون جایزه که خیلی تقویت کرد و هر حال بعد هاست توی روزنامه دیواری و بعد دیگه به هر شکل این علاقه ادامه پیدا کرد و دیگه تا این پایی
از همکلاسیاتون کسانی بودن که هم افق با شما در حوزه ادبیات پیش اومده باشن؟ کسانی
بودن، تعداد دوستان بودن، اون تا توی رشته های دیگه هنری رفتن.
بله.
به عده رفتن سراغ موسیقی.
بله.
یه عده سراغ سینما رفتن، یه عده سراغ تئاتر رفتن. بعد به عده سراغ نقاشی رفتن، ولی به هر حال هر کدوم این دوستان به جایی بردن که پخش و پلا شدیم، هر کدوم یه طرف دیگه خیلی از حال هم خبر نداشتیم.
فرمودین که شما 5 سال در شهر ری بودیم، بعد کجا تشریف بردیم؟
بعد اومدیم خزانه. خزانه فرح‌آباد بود که بعدن شد خزانه بخارایی.
بله.
یه تا حدود 10-11 سالگی توی
دبیرستان اونجا تشریف
بود. بله. بعد رفتیم نازی‌آباد.
بله.
دیگه توی نازی‌آباد هم ما به هر حال معلمینی داشتیم که اینها کمک میکردن و حالا که الان من با یکی از این معلمانم که در واقع مشوق اصلی من حداقل توی سالهای بزرگسالی بود، آقای قاسم بیاتی بودن که معلم در واقع ما بودن، ایشون الان در فرهنگسرای ملل همین کار ترویج ادبیات رو الان اونجا دارن انجام میدن و برحال خیلی تأثیر داشتن ایشون توی به این راه کشیده شدن ما.
در چه سالهایی؟
توی سالهای 53-54.
بله دیگه در بزرگ سال. شما معاشرتتون رو با کتاب چگونه ادامه دادید؟ میرفتین کتابخانه؟
توی مدرسه اون یک کتابخونهی داشتیم که در
خزانه
هم توی خزانه هم توی نازی‌آباد، چون من تا دوره راهنمایی توی خزانه بودم، بعد دبیرستان اومدیم نازی‌آباد و اونجا در واقع یک کتابخونه‌ای بود که دوستان در واقع اداره کنندش دانش آموزان مدرسه بودن و خب آقای بیاتی که عرض کردم مسئول امور فوق برنامه بود اون موقع، به
بله
امور تربیتی میگفتن فوق برنامه.
بله.
در واقع درس‌های غیر کلاسیک رو درس می‌دادن.
بله.
حالا یه عده دوستان شعر می‌گفتن، یه عده نقاشی می‌کردن، یه عده موسیقی کار می‌کردن، از جمله همکارایی که اونجا بودن آقای محمد آقازاده بودن که معرف حضورتون هستن. ایشون روزنامه‌نگار شدن، بعدها اومدن و توی روزنامه کار می‌کردن. الان هم کاکوداری شعراشون اینورون بر منتشر میشه. ولی یه نکته خیلی جالب بود، من دلم میخواد اینو بگم. یه روز یه نامه ای از در واقع منطقه آمده بود، یه نامه محرمانه بود که این کتاب ها اگر توی کتابخونه مدرسه هست جمع آوری صورت جلسه و به اداره تحویل داده بشه. چند تا کتاب بود که من کاملا
مادر ماکسیم گورکی،
چمدان بزرگ
اولی
بودش.
بله.
مادر ماکسیم گورکی بود.
بله.
غرب زدگی
جلال
آل احمد. بله. بود چه باید کرد دکتر. بله. شریعتی. بله. بود. یه کتاب دیگه یه بود نام مناظره دکتر پیر.
بله.
که خب ما چمدانو با غرب زدگی رو داشتیم.
بله.
و
مادر
گورکی رو نداشتیم.
بله.
ولی اونا رو هم یاد داشت کردیم. بعد گفتیم هیچ کدوم این کتاب زاله در کتابخونه مدرسه نیست. و بعد از اون خلاصه هر شب بچه‌ها می‌رفتن این یک کدومون این کتاب رو می‌بردیم و یه شب حق هم داشتیم بخونیمش. خلاصه می‌رفتیم اینا رو دست به دست می‌چرخوندیم و می‌خوندیم. اینم
من بعد از اون اجازه بگیرم جناب امرایی که یک رفت و برگشت رادیو تهرانی داشته باشیم با آب و تاب. بعد بگم خدمتتون میخوام شروع کنم کم کم از شما بپرسم که نخستین رمان‌هایی که حضرت عالی میخوندین عناوینشون رو بفرمایین و سبب رغبتتون به این رمان‌ها چی بود؟
عشق من ای لاله روی من همچون بهار آمدی، در گلشن آرزوی من چون گل بهار آمدی، گل به چمن چون دل من دل به تو بسپارد، ماه فلک روشنی از روی تو دارد. از دادم آگاهی من بار غم جفای تو میکشم، از برای تو دیگر چه خواهی. شدم تا که فدای تو شوم، ای جان به فدای تو فدای تو شوم. چو بهارم جلوه گری، چو بهشتم در نظری، بود در بر من جای تو خالی، به خدا صحبای منی، تو طرف افزای منی، تو فرخنده تر از صبح وصالی. عشق من ای لاله روی من همچون بهار آمدی، در گلشن آرزوی من چون گل به بار آمدی، گل به چمن چون دل من دل به تو بسپارد.